پس از اونم از ساکر اهل بیت مدعا اهل بیت آجای پناهی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي مقلب القلوب و غفار الذنوب و ستار العیوب و مفرج الكروب و الصلاة و السلام على محمد سید المرسلین حبیب اله العالمین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال الامام علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام ان فی جسد ابن آدم لمزقتن اذا صلحت صلحت الاعضاء كلها و اذا فسدت فسدت الاعضاء كلها الا وهي القلب. بهشت و جهنم انواع و اقسامی دارد. یک قسم همون بهشت و جهنم آخرته که ازش تعبیر میکنن به بهشت و جهنم اعمال و افعال انسان، همون بهشت و جهنمی که در آیات قرآنی و روایات توصیف‌های عجیبی ازش شده. بهشتی که فیها تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، یا جنت ارضها السماوات و الارض، بهشتی که ارض او به اندازه آسمان و زمینه. پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید در این بهشت نعمت‌هایی است که هیچ چشمی اون رو ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به ذهن هیچ بشری خطور نکرده است. در مورد جهنم هم همینطور آیات زیادی است. جهنمی که کمترین مراتب عذاب اون اگر بر اهل دنیا نازل بشه همه اهل دنیا رو از بین خواهد برد. دارای مراتب هم هست، هم در بهشت و هم در جهنم. مراتب بالا داره، مراتب پایین داره، این بسته به اعمال و افعال انسان هاست. قسم دوم بهشت و جهنم برزخیه. همین بهشت و جهنم آخرت اساسش بهشته، به فرمایش امام سجاد جهنم تازیانه خداست برای اینکه بشر رو به سوی بهشت بکشانه. جهنم فقط برای اینه که بشر میل به بهشت پیدا بکنه و الا قرار بن این نیست و خدا دلش نمیخواد که بنده هاش رو عذاب کنه. این تازیانه است. قسم دوم بهشت و جهنم برزخیه. در برزخ هم به حسب آیات و روایات قرآن، آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام، روح انسان با بدن مثالی یا متنعم است و یا معذب، یا دچار درد و الم یا از نعمتهای الهی برخورداره. در برزخ هم تعبیر به جنت شده. درسته که جنت و بهشت مربوط به آخرته، اما خود قرآن برای برزخ هم تعبیر جنت به کار برده. در سوره یاسین داستان مؤمن آل یاسین رو که نقل میکنه، بعد از اینکه از دنیا میرود، اون آیه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، خوندید بارها تو سوره یاسین. بعد از اینکه او میمیره، قیل به او گفته میشود قیل ادخل الجنه، وارد بهشت بشو. هنوز آخرت نشده، هنوز که روز قیامت نشده، اما به او میگن برو وارد بهشت بشو. این جنت همون جنت برزخیه که اونجا میگه ای کاش قوم من وضع من رو میدیدن و میدیدن من چگونه اینجا مورد احترام قرار گرفتم و خداوند تبارک و تعالی از گناهان من گذشت. این جنت بلا فاصله بعد از مردن آغاز میشه. مرگ مرزی است که با طی کردن این مرز انسانها تا برسن به جنت و بهشت آخرت، در برزخ با بدن مثالی در بهشت و جهنم قرار میگیرن. یه عده‌ای متنعمن، یه عده‌ای هم و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. اهل تکذیب گمراهان وقتی که میمیرن بلا فاصله بعد از مرگ پذیرایی میشن. نزل من حمیم، نزل به پذیرایی اولیه میگن. شما وقتی یه جا میرید نهار شام دعوتین، تا سفره غذا رو پهن بکنن اول یه پذیرایی اولیه میکنن با چای و میوه و تا بعد بریم سراغ برن سراغ سفره و سفره غذا رو پهن کنن. مکذبین و ضالین کسانی هن که به محض مرگ پذیرایی ابتداییشون آب جوشان داغ است. فنزل من حمیم، این نص قرآنه، تا بعد برسه به آتش که اون عذاب اصلیه در عالم برزخ. در برزخ هم این بهشت و جهنم مراتب داره. قسم سوم که بیشتر نزد عرفا مصطلح بهشت و جهنم صفات، بهشت و جهنم اخلاق. قسم اول مال آخرته، بهشت و جهنم اعمال مال آخرته. در فاصله مردن تا روز قیامت بهشت و جهنم برزخیه. اما این بهشت و جهنم مال همین دنیاست. بهشت و جهنم صفات، بهشت و جهنم خلقیات، اینو خوب دقت بکنید. بهشت صفات چیه؟ جهنم صفات چیه؟ بهشت صفات یعنی اتصاف به فضائل اخلاقی، یعنی اتصاف به اخلاق الهی، یعنی این که انسان خلق و خویش خلق و خوی الهی و خدایی باشه. جهنم صفات یعنی این که خلق و خوی انسان و اخلاق انسان اخلاق شیطانی بشه. کسی که در بهشت صفاته یعنی متخلق به اخلاق الهیه، کسی که در جهنم صفاته یعنی متخلق به اخلاق شیطانیه. این بهشت و جهنم تو همین دنیاست، تو همین دنیا ما داریم درش زندگی میکنیم. این بهشت و جهنم که سازنده یه بهشت و جهنم برزخی و بهشت و جهنم آخرته. اینم خیلی وسیعه. حالا من توضیح میدم، توضیح میدم و میزانش رو معلوم میکنم که ببینیم واقعا ما الان تو بهشتیم یا جهنم. ببینیم آیا میتونیم مطمئن باشیم در برزخ یا در آخرت، در کدام دسته قرار داریم. این بهشت انقدر وسیعه چون جاش قلب مؤمنه، دل مؤمن و روح مؤمنه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید لا یسعنی ارضی ولا سمائی و انما یسعنی قلب عبدی المؤمن. نه زمین و آسمان میتوانند، نه زمین و نه آسمان میتواند مرا در جا در خودش جای بده. ببینید آسمان با همه این وسعتش، زمین با همه این وسعتش گنجایش خداوند رو نداره، اما میفرماید یسعنی قلبی القلب عبدی المؤمن. اما قلب بنده مؤمن من ظرفیت منو داره. ببینید این چقدر فراخه، چقدر وسیعه. این قلب یه انسان بهشتی است، کسی است که در بهشت اخلاق داره زندگی میکنه. اما از اون ورم یه کسی تو جهنمه، اینقدر قلبش تنگ و تاریکه که حتی مهرش به یک انسان هم متعلق نمیشه. من برای اینکه این بهشت و جهنم صفات، این بهشت و جهنم خوبی ها، این بهشت و جهنمی که به قلب و دل و روح ما انسان ها وابستگی داره روشن بشه، یه توضیحی میدم. این رو خوب عنایت بفرمایید که چطور میشه این بهشت و جهنم، همین بهشت و جهنم همین دنیا. تعجب نکنید، نگید ما تا حالا نشدیدیم تو این دنیا هم بهشت و جهنمه. نه خیر، همین الان هر کدام از ما از صبح تا شب در بین بهشت و جهنم در ترددیم. من خودم رو عرض میکنم، ما انسانهای معمولی یه لحظه در بهشتیم، یه لحظه در جهنم. یه لحظه در مرتبه عالی بهشتیم، یه لحظه در مرتبه سافل جهنم. چطوری این بهشت و جهنمه که ما رو تو برزخ و تو قیامت گرفتار میکنه یا متنعم میکنه؟ اینه که ما رو وادار به اعمالی میکنه که به خاطر اون اعمال باید عذاب برزخ و آخرت رو متحمل بشیم. همه چیز به دل و قلب و روح ما بستگی دارد. این که میگیم مدار این بهشت و این جهنم قلب و دل ماست، برای این که اونی که برای انسان استعداد ایجاد میکنه معرفت خدا پیدا بکنه، قلب آدمه. اعضا که نمیتونن معرفت پیدا کنن، روح و قلب و دل ماست که میتونه به خدا معرفت پیدا کنه. اونی که به خدا نزدیک میشه دست و پا و چشم ماست یا روح ماست؟ اونی که از خدا روی گردان میشه دست و پا و چشم ماست یا قلب و روح ماست؟ قلبی که پاکیزه باشه، قلبی که تسلیم باشه، قلبی که در برابر خداوند مطیع باشه، این قلب خصوصیاتش سرایت میکنه به اعضا و جواره، به چشم، به گوش، به دست، به پا، پای او رو میبره به سمت محل عبادت. اما قلب و روحی که کثیف باشه، قلب و روحی که آلوده باشه، این چشم را و گوش را و سایر اعضا را میبره به سمت فساد. قلب آدم مثل یه آینه است. مثالهایی زدن براش برای تشبیه قلب. آینه را شما وقتی مقابل یک منظره ای بگیرید و جهت آینه را عوض بکنید، میبینید هر لحظه که این جهت عوض میشه تصاویر مختلفی در این آینه انعکاس پیدا میکنه. قلب آدم هم مثل آینه است. این تصاویر یا از راه حواس ظاهری در قلب منعکس میشن یا با دیدن. کسی که یه منظره شهوت انگیز ببینه از مجرای چشم یه اثری در قلب اون پیدا میشه. کسی که یه صدای شهوت انگیز بشنوه، کسی که غیبت بشنوه، از مجرای گوش یه اثری در قلب او پیدا میشه. حواس ظاهری درهای ورود خوبی ها و بدی ها به قلب آدمن. البته این فقط منحصر به حواس ظاهری نیست، گاهی از باطن هم قلب آدم تحت تأثیر قرار میگیره. خیالات آدم قلب آدم رو تحت تأثیر قرار میده. کسی که بشینه پیش خودش خیال گناه بکنه، خیال زنا بکنه، خیال عمل شهوت انگیز بکنه، این قلب او رو تحت تأثیر قرار میده. لذاست که میگن قلب ما انسانهای معمولی دائما در حال تحول. هر لحظه وقتی در برابر یه منظره قرار میگیره، اون منظره بد باشه، فوری قلب ما منقلب به اون حال میشه. اگر خوب باشه، قلب ما منقلب به یه حال دیگه میشه. این قلب، روح، دل میتواند باعث بشه انسان تصمیم بگیره، قصد کنه، نیت کنه، بره گناه کنه یا معصیت کنه یا عبادت کنه. اعضا و جوارح انسان در خدمت قلب و دل و روح انسانن. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قلوب مردم سه دست است: قلبی که در اون اصلا هیچ خیری نیست، هیچ نشانه ای از خیر نیست و اون قلب کافره. قلبی که در اون خیر و شر به نزاع مشغولن. دیگه من متن حدیث رو نمیخونم چون فرصت نیست. قلبی که در اون خیر و شر به نزاع مشغولن. خیر او را دعوت به خوبی ها میکنه، شر او را دعوت به بدی ها میکنه، تا کدامشون غالب بشن. این تعبیر پیغمبره. و قلبی که درش مصابیحی روشن است، چراغهایی روشن است که تا روز قیامت خاموش نمیشه و اونم قلب مؤمنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید، دعا میکنه: جعلنا و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار. خداوند من و شما را از کسانی قرار بده که با قلبشون سعی میکنن به منزلگاه های ابرار برسن. عبادت آدم، نماز آدم، روزه آدم اگر با این روح و جان پیوند بخوره خیلی ارزش داره. اگر این پیوند نباشه هزار سال عبادتم باشه فایده ای نداره. در مورد ابلیس داستان شیطان رو همه تون شنیدید. کثرت و قلت اعمال که مهم نیست. ابلیس چی بود؟ چرا رانده شد؟ مشکلش چی بود؟ این تعبیر امیرالمؤمنین است: فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. بشر، از کار خدا با ابلیس عبرت بگیرید. چرا؟ مگه چی کار کرد ابلیس؟ از احبت عمله الطویل و جهده الجهید، عمل طولانیش را همه رو نابود کرد. چیکار کرد؟ عملش چقدر بود؟ 6000 سال. این تعبیر امیرالمؤمنین است در نهج البلاغه. 6000 سال عبادت خدا کرد که امیرالمؤمنین می‌فرماید ما نمی‌دانیم این سال از سال‌های دنیایی است یا آخرتی. چجوری نابودش کرد؟ احبت عمله ان کبر ساعتن، با یک کبر، با یک غرور، با یک تکبر لحظه‌ای همه رو نابود کرد. وقت بعد امیرالمؤمنین در دنبالش می‌فرماید شما گمان می‌کنید که با این ماجرایی که برای ابلیس پیش آمده کسی میتواند به مثل این معصیت رها بشه؟ کبر، کبر نسبت به خداوند تبارک و تعالی، اعلی درجه کبر بود. این بیان امیرالمؤمنین است: خدای سبحان هرگز انسانی را با گناهی که فرشته ای را به اون گناه از بهشت بیرون کرده به بهشت راه نخواهد داد. شیطان چرا بیرون شد؟ یک گناه کرد، تمرد کرد، تکبر ورزید، این باعث شد از درگاه خدا رونده بشه. و وقت کسی میتونه متکبر باشه وارد بهشت بشه؟ هزاران سال، هزاران ماه عبادت، نماز، روزه، اما این شکل عمله خوبه، اما اگر توش این پیوند نباشه هیچ ارزشی نداره. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به خدا عرض کرد: خدایا محبوب ترین و عابد ترین بنده تو دلم میخواد ببینم. خداوند به جبرئیل فرمود نشونی بده. یک قریه را نشانی داد کنار ساحل. به موسی فرمود برو اونجا، عابدترین و محبوبترین بنده من رو میبینی. موسی رفت کنار ساحل، هرچی گشت کسی رو ندید جز یک پیر مرد جزامی برسی که در حال تسبیح بود، سبحان الله میگفت. این ور و اون ور رو نگاه کرد، رو کرد به آسمان، گفت خدایا من از تو عابدترین و محبوبترین بنده تو خواسته بودم، این چیه نشون من دادی؟ من الان انتظار داشتم بیام اینجا شخص بسیار روزگیر و بسیار نمازکن رو ببینم. از ناحیه خداوند خطاب آمد این عابدترین و محبوب ترین بنده منه. تعجب کرد، این آخه کجاش به آدمای عابد میخوره؟ جبرئیل فرمود صبر کن الان میفهمی. خداوند تبارک و تعالی امر کرد چشم این انسان کور شد، علیل بود، مریض بود، خدا چشمش هم ازش گرفت. گفت گوش کن ببین چی میگه. این پیرمرد گفت خدایا مرا برخوردار فرمودی از چشم تا هر وقت که خواستی و از من گرفتی هر وقت که خواستی، یا بار رو یا وصول. موسی علیه السلام این صحنه رو که دید به این پیرمرد گفت تو مریضی، علیلی، دعای من اجابت میشه، از من بخواه تا دعات کنم تا خداوند اعضایی رو که از دست دادی به تو برگردونه. گفت من هیچ نمیخوام، هر چرا که خدا برای من بخواد اون برای من بهترینه. اینه که میشه محبوبترین و عابدترین، بهشت اخلاق، یعنی بهشتی که در اون انسان اخلاق الهی، اخلاق ربانی داره. این بهشت باید ببینیم الان ما توش هستیم یا نیستیم، چقدر با این بهشت صفات و اخلاق فاصله داریم، چقدر در این جهنم داریم غرق هستیم و غوطه میخوریم. اگر اخلاق انسان الهی شد، اخلاق آدم ربانی شد، هرس نداشت، حسد نداشت، کینه نداشت، اهل انتقام نبود، اهل دروغ نبود، اون وقت اون برزخ و آخرت هم برای انسان راحته. این تعبیر امام معصوم علیه السلام، دقت بفرمایید، میفرماید جز ناوهیه خامده، ما از جهنم عبور کردیم در حالی که سرد بود. این جهنم برای کسی که بهشت اخلاقی رو برای خودش اینجا فراهم کرده سرده، مشکلی نداره، راحت میگذره، جز ناوهیه خامده. اما برای کسی که این دنیا تو جهنم اخلاق داره زندگی میکنه، برزخ گرفتاره، آخرت هم گرفتاره. این که امام صادق علیه السلام میفرماید الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، این یه مرتبهش محاسبه اعمال و افعال آدمه. آدم باید کارهای روزانه‌شو محاسبه کنه، ببینه آیا صبح تا شب چه کارهایی انجام داده. ولی یه مرتبه مهمترش محاسبه دل، محاسبه نفسه. دل من از صبح تا حالا کجاها رفته، به کجا گره خورده، به کجا پیوند کرده. واقعا دل خودمون رو بسنجیم، ارزیابی کنیم، ببینیم کجا رفته و کجاها سیر کرده. در دعای جوشن کبیر خوب دقت کنید، همین شبهای قدر ما داریم میخونیم، یا من اظهر الجمیل، یا من ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریره، یا من لم یحتک الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفره، سبحانک یا لا اله الا انت، القوس القوس، خلصنا من النار یا رب. یعنی چی؟ خدا رو به اسماءش میخوانیم، یا من اظهر الجمیل، ای کسی که خوبی ها را آشکار میکنی، یا من ستر القبیح، و بدی ها رو میپوشانی. خب هزار اسم است، بعضی از اینها خاص خداست، اما خیلی از اینها میتواند و باید خلق من و تو باشه. بهشت اخلاق و صفات یعنی اینی که منم مظهر جمیل باشم و ساتر قبیح، منم خوبی های مردم را آشکار کنم و بدی هاشون رو ببوشانم. مگه دنبالش نمیگیم سبحانک یا لا اله الا انت انی کنت من الظالمین؟ میگم خدایا من از ظالمینم، من ظلم کردم، من باید مثل تو میبودم، من باید خوبی های مردم رو آشکار میکردم، بدی هاشون رو میپوشاندم، اما نشد، من به عکس کردم، من ظلم کردم، بدی های مردم رو آشکار کردم، خوبی هاشون رو پوشوندم. در ادامه میگید القوس القوس خلصنا من النار یا رب، خدایا من از آتش، از نار، از جهنم نجات بده. اون وقت میشه کسی این خواسته رو داشته باشه بگه خدایا منو از آتش نجات بده، اما خودش به دنبال ضد اینا باشه. یعنی در عین این که داره بدیهای مردم رو آشکار میکنه، در بین این که به مردم تهمت میزنه، در عین این که داره به مردم ناسزا میگه، بگه خلصنا من النار یا رب. این به فرمایش امام رضا فقد استهزع نفسه من تعوذ بالله، این روایت از امام رضا علیه السلامه، من تعوذ بالله من النار ولم یترک شهوات دنیا فقد استهزع بنفسه. کسی که میاد میگه خدایا من از آتش نجات بده، اما کاری نمی کنه، شهواتش رو ترک نمی کنه، غضبش رو ترک نمی کنه، این داره خودشو مسخره می کنه، این داره میگه خدایا منو نجات بده از آتش، اما در واقع داره خودشو مسخره میکنه. چرا؟ چون شب میاد تو جمع مثل من پشت تریبون میگه یا من اظهر الجمیل یا من ستر القبیح یا عظیم العفو یا حسن التجاوز. بهشت اخلاق یعنی این، یعنی اگه خدا اهل گذشته، ما اگر هرچه بیشتر اهل گذشت بشیم به این بهشت نزدیکتر شدیم. اگر خداوند اهل تجاوزه، اهل عبور از خطایا و لغزش های دیگرانه، یعنی ما هم به این نزدیک بشیم. این بهشت، بهشت اخلاق و صفاته، مقابلش جهنمه، اخلاق شیطانی. شیطان است که به جای این که ساتر باشه هتک ستر میکنه، آبرو میبره. زبانی که به آبرو ریزی باز بشه زبان شیطانیه، زبانی که به دروغ باز بشه زبان شیطانیه. بهشت اخلاق و صفات که تو همین دنیا ما باش مألوسیم و عجین و همین الان داریم درش زندگی میکنیم اینه. یعنی اخلاق ما، عبادت سر جا خودش. کسی نیاد بگه حالا خب من دیگه عبادت نکنم، قلبم رو متصل بکنم کافیه. نه، اینم انحرافیه که حالا خیلی تو جوونا دارن ترویج میکنن. عمل نمیخواد، نماز نمیخواد، روزه نمیخواد، اینا همه صورته، اینا ظاهره. شریعت رو بذاریم کنار، به طریقت بچسبیم. این معنویت‌های کاذبی که در دنیا، نه فقط در ایران، خیلی داره رواج پیدا میکنه، این غلطه، این انحرافه، این خود شیطانه. مسیر تخلق به اخلاق الهی شریعت، امر و نهی های شارع، دستورات خداوند تبارک و تعالی است. این مدار بهشت و جهنم اخلاق و صفات قلب انسانه. قلب و روح، ببینید بگونه ایست، من نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، اما حالا امروز روز 21 این مجالس و محافل باید ما رو متحول بکنه. یه عمل با شرایط کاملا مساوی از یک نفر او رو زیر و رو میکنه، به عرش میبره، اما همون عمل از شخص دیگه هیچ فایده‌ای به حال او که نداره، او را به مراتب پایین‌تر سقوط میده. یه عارفی ازش پرسیدن تو چی شد به این مقامات رسیدی؟ گفت نیمه شبی بود در زمستان سرد، من یه جایی داشتم عبادت میکردم. حالا این عابد هیچی هم نداشت، یه لقمه نون خشک همراهش برده بود در اون زمستان سرد که از اون یه قوت لایموتی برای خودش فراهم بکنه. موقع نماز صدای نفسهای یک حیوان زبان بسته‌ای که در تاریکی شب زمستان پناه آورده بود به اون محلی که من بودم، اون تیکه نونم و من انداختم جلوش. این دریای حکمت و معرفت مقابل من باز شد. این مستمع بیچاره به هوای این که خب حالا هر کی بره نصف شب توی مسجدی وایسه یه لقمه نون جلوی سگ بندازه اونم میتونه به جایی برسه، رفت ساعتها وایساد تو اون سرما، نماز خوند، هی نماز خوند، این لقمه نونم کنارش گذاشت. نه، این نیست. یه لحظاتی برای انسان پیش میاد، دل و روح آدم تکون میخوره و منقلب میشه و انسان رو به عرش میبره. ساعتها سالها وایس به این امید که حالا اینم همین کار رو بکنه، اینم به جایی برسه. نه، این خبرها نیست. این لقمه نونی که تو اون نیمه شب به اون سگ داد، ارزشش یه وقت میبینی از یه کسی که هزار نفر رو اطعام میکنه بیشتره. چرا؟ چون این عملش روح داره، این قلب داره، این جان دارد، ولی اون عمل باطن نداره. اون روح او برای این نبوده که برای او قرب ایجاد کنه، برای رضا خدا نبوده، برای تسلیم در برابر خدا نبوده. خودمون رو نگاه بکنیم، ناامید نباید بشیم، ولی ببینیم واقعا کارایی که میکنیم، جواب سلامی که میدیم برای چی میدیم، تو مجلسی حضور پیدا میکنیم برای چیه، حضور ما، غیبت ما برای چیه، حاضر میشیم یه جا برای چی، غایب میشیم برای چی. این حضورها و غیبتها در مجالس، در محافل، در نزد این و اون برای چیه؟ من اینجا الان بیام اینجا سخنرانی دارم میکنم، خب ممکنه به نظر شما حرفای خوبی باشه، اما اگر در ذهن من این باشه من این حرفا رو بزنم بعد بیان همه بگن به به و چه چه، ذره ای ارزش نداره، من رو از اون حدیم که بودم پایین تر میندازه. به روح عمل توجه کنیم، به قلب و جان عمل توجه کنیم. شکل عمل مهمه، باید باشه، اما این جان باید در اعمال ما دمیده بشه. راجع به قلب حرف زیاده، وقتم کمه، اما من دو چیز رو خیلی خلاصه عرض می کنم. قلب یکی باید در برابر خدا نرم باشه و یکی در برابر انسان ها. قلبی که در برابر خدا نرم نیست، این در بهشت و جهنم برزخی و آخرت گیره. قلبی که در برابر انسان ها نرم نیست، اون ور پاش گیره. بهشت صفات و اخلاق تو همین دنیا برای انسان قلب نرم درست میکنه نسبت به خدا و نسبت به انسان ها. یه شخصی بود در نواحی بصره، دقت بکنی، در نواحی بصره دائم الخمر بود، شبانه روز خمر میخورد، شراب میخورد، خمار بود. این مرد، فاسد بود، این مرد. هیچ کس بر سر جنازه او حاضر نشد. هر هرچی زنش این ور و اون ور کرد، بالا و پایین کرد، یه کسی رو پیدا کنه بیاد بر جنازه این نماز بخونه، هیچ کس حاضر نشد. آخر سر یه چند تا حمال اجیر کرد، اینو برداشتن بردن تو مصلا، تو محل نماز، بلکه یه کسی دلش رحم بیاد بیاد بر این جنازه نماز بخونه، اما هیچ کس حاضر نشد. آخر به این حمالا گفت این جنازه رو ببرید صحرا یه جایی، خودش هم راه افتاد دنبال جنازه، این جنازه رو ببرن تو صحرا یه جایی دفن کنن. وقتی رفتن اونجا دیدن یه شخصی ایستاده از زهاد معروف شهر بصره، بردن اونجا، او ایستاد به این جنازه نماز خوند، خبر تو شهر پیچید چه نشسته اید فلانی که زاهدترین مردم این شهر بر جنازه این فاسد فاجر نماز خونده. اومدن پیشش تعجب کردن، آقا تو چرا برای این نماز خوندی؟ گفت من در عالم خواب دیدم، به من گفتن برو در دامنه فلان کوه بایست، جنازه ای یه زنی همراهش میاد اونجا، به این جنازه نماز بخون. منم به اون چیزی که به من الهام شد عمل کردم، اومدم اینجا نماز خوندم. تعجب مردم بیشتر شد، رفتن سراغ این زن، گفتن چیه داستان؟ این که فاسد بود آیا کار خیری هم داشت؟ زنش گفت سه کار میکرد. خوب دقت کنید، به اون زاهد تو عالم خواب گفتن این مغفور له، این بخشیده شده، برو نمازشو بخوان. زنش گفت سه کار میکرد: یک، نیمه های شب که میشد نزدیک صبح لباسشو عوض میکرد، وضو میگرفت، میایستاد نماز میخوند. اون کار زشت داشت اما نمازش ترک نمیشد. دو، همیشه تو منزل ما یکی دو تا یتیم مورد احسان این مرد بودن و به این یتیمان به اندازه فرزندانش یا بیشتر از اونها احسان میکرد. دقت کنید مردم. سه، گاهی وقتا در همون حالت سکر و مستی نیمه های شب یه خورده که حالش جا می آمد و هوشیار می شد، این جمله رو می گفت که خدایا من خبیث را در کدام گوشه جهنمت می خوای جا بدی؟ این آدم قلبش یه لحظاتی به خدا اتصال پیدا می کرد و نسبت به انسانها نرم بود، یتیم نواز بود. این دو خصوصیت در قلب هرچه پر رنگ تر بشه انسان بهشتی تره، تو این دنیا در بهشت صفات زندگی می کنه. قلبمونو بیاییم برای خدا نرم کنیم، به انسانها نرم بکنیم. این تعبیر رو عرفا دارن، مراعات انسان مراعات حق است. کسی که مراعات یه انسانی رو بکنه داره مراعات حق رو میکنه. وقت ماها عبادتمون به اینه که فقط به یک سری اعمال ظاهری بچسبیم، اما همون موقعی که سر جماعت ایستادیم با لگد میزنیم هم بغلیمونو پرت میکنیم اونور، برای اینکه میخوایم این برای خودمون باشه، اینجا جای من باشه. مراعات انسان مراعات حق کم نگیریم. صبح تا شب انقدر باب و در برای ورود به بهشت اخلاق بازه و ما از کنار این درهای باز داریم میگذریم، و اینقدر در برای ورود به جهنم اخلاق و صفات بازه و ما به راحتی هر دری رو که میبینیم داریم واردش میشیم. و امیر المؤمنین در بهشت اخلاق و صفات سرآمد بود. دو سه جمله عرض کنم و عرضم و تمام. در بهشت آخرت که جای امیر المؤمنین معلوم کجاست، اگه ما در اون بهشت یه لحظه چشممون به جمال علی بیفته باید خدا رو شکر بکنیم. در بهشت برزخ همین الان جای امیر المؤمنین معلوم کجاست، هم خودش متنعمه و هم مریدان و شیعانش رو متنعم میکنه. در بهشت اخلاق و صفات هم که علی در زمان خودش میزیست سرآمد بود، در اوج بود. اینه که علی را ماندگار کرده. علی بهشتی بود، بوی بهشت. وقتی که میگن استشمام میشد از اینها، برای این بود. اینا قلبشون در برابر خدا اینقدر نرم بود. نقل میکنن دو نفر که ما شب از اصحاب امیرالمؤمنین تو حیات دارالاماره نشسته بودیم مشغول خواب و بیدار، دیدیم یه دفعه امیرالمؤمنین از در ساختمان آمد بیرون. این مثل آدمایی که تلو تلو میخورن، تعادل نداره، دست به دیوار گرفته، هی دلا دلا راه میاد. گفتیم خدایا چی شده امیرالمؤمنین؟ این وقت شب خلیفه و والی آمده بیرون، برای چی آمده؟ دیدیم این آیه رو داره تلاوت میکنه: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. علی داره میگه خدایا ما را از آتش نجات بده. علی داره میگه خدایا اگر ما را از آتش، ما را داخل در آتش بکنی، ما رو بی آبرو کردی. کسی که داخل آتش بشه رسواست، آبروش رفته. این میخوند و میآمد، آمد رسید به اینا، گفت خوابید یا بیدار؟ گفتن ما بیداریم. یکیشون داشت عشق میریخ، گفت من از اون وقتی که صدای شما رو شنیدم دارم عشق میریزم. امیرالمؤمنین فرمود نوف، الان عشق بریز تا اون روز قیامت چشمانت گریان نباشه. یه مقداری اونا رو نصیحت کرد. بعد میگن همینطور ادامه داد تا طلوع صبح، همینطور مثل آدمای حیران و سرگردان تو حیات دارالاماره سبحانک فقنا عذاب النار. تکلیف ما چیه؟ این قلبیه که مقابل خداست، اما مقابل مردم، مقابل انسان‌ها هرچی روح بزرگتر قلب رقیق‌تر. این داستان رو شنیدید شما؟ همین داستان زنی که داشت مشک می‌برد، تو راه تو کوچه به علی نفرین می‌کرد. این قلب نرمه. اونجایی که علی این کارو کرد نه دوربینی بود، نه خبرنگاری بود، نه برای بهبه و چهچه دیگران این کارو کرد. وقتی وارد خانه این زن شد لقمه دهان این بچه میگذاشت، گفت فرزندم بگو علی رو حلال کردی، بگو علی را حلال کردی، بگو از علی راضی شدی. این قلب رقیق، این قلبیه که یه بچه یتیم و یک طفل یتیم را نمیتونه ببینه. یه روزی از یه کوچه میگذشت، علی دید یه پیر مردی نشسته داره گدایی میکنه. سوال کرد این کیه؟ گفتن آقا این یک مسیحی است که تا جوان بود کار میکرد، چشم داشت کار میکرد، الان دیگه بیکس و ناتوان شده، نشسته کنار کوچه گدایی میکنه. اینه قلبی که با غم یک انسان غمناک میشه، میریزه دلش، دلش آتش میشه، قوغا میشه. گفت مگر کس و کار نداره؟ مگه این کس و کار نداره که فرزندی کسی که متکفلش بشه؟ گفتن نه آقا کسی رو نداره. گفت وای بر شما، این تا جوان بود برای شما کار میکرد، حالا که ناتوان شده. این آدم آدم گدا نیست، آبروداره، حالا که ناتوان شده آمده داره گدایی میکنه، رها کردید دنبال کارتون؟ گفتن آقا مسیحیه. گفت باشه مسیح، انسانه، انسان. مسیحی دستور داد از بیت المال به امیرالمومنین دستور داد بیت المال براش یه حقوقی مقرر کردن. اینه قلب یک ولی خدا، اینه کسی که در بهشت اخلاق زندگی میکنه، اینه که با دشمنش به انصاف و عدالت رفتار میکنه. دوست که جای خود داره، ما کجاییم؟ ما چه میکنیم؟ در جهنم اخلاق داریم زندگی میکنیم. و امشبم که امروزم که روز شهادتش، مگه به ابن ملجم بدی کرد؟ ابن ملجم وقتی که آوردنش پیش امیرالمؤمنین گفت مگه من به تو بدی کردم؟ من که به تو خوبی کردم، چرا این کار رو کردی؟ وقتی که در مسجد کوفه افتاده بود، این جمله رو بگم و عرضم تمام، ضربت که خورد امیرالمؤمنین، خب همه شد، صدا پیچید، همه فهمیدن، شهر کوچیک بود، ریختن همه اون دوروبری‌های مسجد، دیدن امیرالمؤمنین تو صحن مسجد افتاده، خون مسجد رو فرا گرفته، صورت و محاسن پر خون، بیحاله، خیلی بیحال شده بود، اما همون موقع هم داشت ذکر خدا میگفت، سبحان الله، لا اله الا الله. آمدن مردم علی رو کمک کردند و بردن به سمت منزل. میدونید جملاتی که این مردم در اون حالی که علی رو داشتن به سمت منزل میبردن چی بود؟ قتل امام الحق والعدل، قتل اب الضعفا و اخ الغربا، پدر ضعیفان، برادر غریبان کشته شد. قتل اب الیتاما و المساکین، پدر یتیمان، پدر مساکین کشته شد.
السلام عليك يا أبا الحسن يا أميراً.